ایشون رفتم و گفتم که من مدتی از مالک ابن انس حدیث میگیرم، اگر اجازه بدید میخوام بیام خدمت شما، از محضر شما بهره‌مند بشم. آقا جان فرمودن که من کار دارم، گرفتارم به این تعبیر، اوراد و از کاری دارم در شبان روز که وقتم پره، نمیتونم، تو همون پیش مالک ابن انس برو و از همیشون کسب علم کن. که اینجا در این مطلب چرا آقایشون رو رد کرد دفعه اول؟ یکی از مطالبش گفتیم به خاطر اینی که آتش رو در ایشون شعله ور کنه، که یکی از کارهایی که استاد با شاگرد انجام میده همینه، طرف رو میرانه از خودش. اون کسی که طالبه، که استاد تشخیص میده که این نمیره، یعنی اگر ببینن کسی میره نگرش میدونن تا اونجایی که حالا میتونن وظیفه دارن، حالا اون چیزهایی که به عهده خودشونه. اما وقتی میبینن کسی سماجت داره، این رو میرانن از خودشون. چرا؟ مثل اون آتیش، وقتی آتیش کم باشه شما پود نمی کنی به آتیش، یه خاموش میشه. ولی وقتی آتیش یه مقدار شعله میگیره پود میکنی، آتیش شعله برتر میشه. راندن هم همینجوره، استاد شاگرد رو میرانه برای اینکه آتشش رو شعله بر کنه، آتش آتش رو در ایشون طلبه کنه، ایشون رو طالبش، اون طلب شدیدتر بشه. و یک مطلب دیگه این که حقیقتاً علم آستانش خیلی رفیعه. درست معلم تشنه‌تر از شاگرد برای دادن علم، یعنی اونقدر که ما طالب علمیم، دهنده علم تشنه‌تر برای دادن علم تا ما که طالب علم هستیم. اولیاء خدا برای به دست آوردن کسانی که در مسیر میرن تشنه‌تر و طالب‌ترن تا اونهایی که میخوان تو مسیر بیفتن. منطقه اونهایی که میخوان تو مسیر بیفتن لسان صدق ندارن، به راستی حرکت نمی کنن، یه هوایی تو سرشونه و الا تور میندازن تو عالم که حالا یکی دو نفری رو شکار کنن پرورش بدن. اونا بیشتر طالبن. در منیت المرید، کتابی مال جناب شهید ثانی، در آداب تعلیم و تعلم، استاد ادبش چیه؟ چجوری باید باشه با شاگرد؟ شاگرد چجوری باید باشه؟ چجوری تو در محضر استاد بنشینه؟ هر جوری دوست داره بشینه؟ یا اینکه ادب داره نشستن محضر استاد؟ وارد شدن به محضر استاد چجوریه؟ توی جمعی رسی سلام کنه؟ نکنه؟ به استاد سلام کنه؟ سلام به دیگران سلام کنه؟ اول به استاد سلام کنه بعد به دیگران سلام کنه؟ وقتی که استاد صحبت میکنه سوال بپرسه نپرسه؟ اگر میپرسه چجوری سوال بپرسه؟ اینا آدابی داره که آداب تعلیم و تربیت. کتاب نگه داشتن چجوریه؟ کتابخونه چجوری باید باشه؟ اول بالا قرآن، تفسیر قرآن، زیر اون احادیث، قسمت پایین‌تر فلان، همینجور اینا هر کدوم تو کتاب اتاقی که کتاب خونه است اونجا بخوابه نخوابه، با وضو وارد بشه به اونجا وارد نشه، هر کاری اونجا انجام بده نده، و و و چیزایی که تو مسیر علم هست. یکی از نکاتی که اونجا ذکر میکنه میگه هیچ وقت معلم نباید به خانه شاگرد بره برای درس دادن ها. برای درس دادن معلم نباید بره خانه شاگرد، شاگرد باید بره خانه معلم، چون علم حرمت داره. معلم اگر بخواد بره خانه شاگرد انگار داره این علم رو میفروشه. مثلا یه بار این مبحث رو داشتیم با عزیزان، تو سنت ما چرا مرد میره به خواستگاری زن؟ ما بد میدونیم اگر یه زنی بره خواستگاری مرد. چرا؟ دلیل فطری داره اینها، که زن اون ید آخذه است، دست گیرنده است، و مرد اون دست دهنده است. دست گیرنده باید حیا داشته باشه، امتناع کنه، و دست دهنده باید جهد داشته باشه، کوشش داشته باشه. لذا گفتیم گدا چیه؟ دست فقیر، دست گیرنده است. اون کسی که میده دست دهنده است. اگه گدا سمج باشه آقا پول داری بده به من، این چقدر زشتی نه آقا، چه حرکتی داره انجام میده، هی چسبیده پول میخواد. اما اگه اون دهنده اصرار کنه آقا این پول بگی، خواهش میکنه، او بگه نه من احتیاج، یه باری کلا چقدر حیا داره، فطرتمون میپسنده. لذا زن چون دست گیرنده است نباید بره سراغ مرد که بیا بده به من، چون دارد مرد میگیره. ولی اگه مرد بره سراغ زن اشکالی نداره، مثل اون دهنده و اون گیرنده، که اینها بر اساس چیه؟ فطرته. حالا شما فروشنده کالا اگه بیاد در خونه شما بگه این از من بخر، زیاد خوشت نمیاد، میگه یا جنسش قلابیه یا کم آورده یا پول میخواد، یه چیز تو ذهنت میاد دیگه. دهنده علمم اگه بره خونه شاگرد، انسان میگه این چیه، این پول میخواد، چیه که داره میره این خونه این برای دادن علم؟ علم حرمت داره که باید شاگرد بره سراغ استاد، شاگرد باید بره سراغ استاد، امت باید برن سراغ ولی، سراغ امام. اگه نرن سراغ امام 25 سال امیرالمومنین تو خونه نشست، تا اینکه خودشون ریختن در خونه امیرالمومنین آخرشه، بعد فهمیدن که غلطی کرده اند وقت ریختن در خونه امیرالمومنین که باید بیای خلیفه بشی. حالا کتاب خوبیه این منیت المرید، اگه کتاب خونه شخصی هم هست، ترجمه شده به فارسی به نام آداب تعلیم و تربیت، آداب تعلیم و تعلم، بخونید، خوب کتابیه. لذا استاد یه مقدار باید منع کنه، بگه نه وقت ندارم خاطر حرمت علم، و شاگرد اصرار کنه برای مطلب، که یه بار آقا جان میفرمود که طرف باید سماجت داشته باشه تو این راه، تو این مسیر، به یه تشرک شنید از راه به در نره، نداره بره. باید اگر طالبه، مثل شما که مثلا نون میخوای گرست ندم هست، میری در نونگاهی یا نون داری، میگه نه، میگه یه دونه هم نداری بدی، میگه نه، یه نصفه هیچی نمونده تو نونگاهی، هی اصرار میکنی چون گرست نده. انسانی هم که طالبه سماجت میکنه، اصرار میکنه. اوائلی که خدمت حضرت آقا رسیده بودیم، بنده یه مطلبی رو از آقا تقاضا میکردم، مطلب در همین مسیر معنویت و اینها، با آقا هی میفرمود که اینجوری نمیشه، راه داره مثلا فلانه، من هی سماجت میکردم، هر وقت که میرفتم خدمتشون این مطلب رو با آقا میگفتم که آقا چنین تقاضایی داریم از شما. یه مطلبی بود که بعد یک بار که دیگه خیلی سماجت کردیم، آقا جان رفتن در یک اتاقی که مخصوص خودشونه، حالا چی گذشت، برگشتن با سرعت بیرون و بودن اون که میگی نمیشه، ولی این سماجت اینه تو، از این سماجت رو از دست نده. سمج بودن که انسان بچسبه تو این مسیر، سمج باشه که این از سماجت انسان به جایی میرسه تو مسیر معنویت، نه تو مسیر دنیا. سمج باشه برای دنیا، نه سمج باشه برای مسیر قرب الالله. علایه حاله سماجت میخواد. لذا امام صادق ایشون رو رد کرد، گفت من وقت ندارم، من ذکر دارم، کار دارم، برنامه دارم، نمیرسم، برو سراغ همون مالک ابن انس. ایشون هم میگه چنان قلبم از محبت جعفر ابن محمد ابن صادق پر شده بود که این سراغ مالک ابن انس نمیتونستم برم، چند روزی تو خونه موندم، بیرون نمیرفتم از خونه، قبض گرفته بوده من ایشونو، فقط برای نماز جماعت میرفتم مسجد و برمیگشتم خونه. مدتی باید این آتیش به زوزون طرف رو که استاد یه سری از کارهای انجام میده که شاگرد رو پخته کنه، بپزه. بذار نباید شاگرد با یه تشر از جا در بره، بعضی وقتا از خودش میرانه، بعضی وقتا دعوا میکنه، بعضی وقتا تشر میزنه، و بعض وقتا هم نوازش میکنه، هم طبیبه دیگه، طبیب حال بیمار رو میفهمه چه باید کنه باهاش. میگه قلبم از محبت ایشون جوری پر شده بود دیگه سراغ مالک ابن انس اینا نمیتونستم برم. رفتم مسجد رسول الله، دو رکعت نماز خوندم، چه کار خوبی، توسل پیدا کردم به رسول الله. وقتبو الیه وسیله، آیه قرآن، به سوی خداوند وسیله بجویید، وسیله ای که شما رو اتصال بده به خداوند، واسطه، شفیع. که یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام روحی فدا، گفت آقا من یه دعایی از خودم اختراع کردم. آقا فرمود دعای اختراعی رو بنداز دور، تو چه میدونی آقا این را، این اسما، اینها کلیدهایی هستن، این چیزایی سرهم کنی و از خودت بدی که نیست، بنداز دور. هر وقت کاری داشتی دو رکعت نماز بخون، متوسل شو به رسول الله. هر حاجتی داشتی دو رکعت نماز بخون، توسل پیدا کن به رسول اکرم. یه بار یه حدیث خوندیم خدمتتون، خیلی گران قرض بود، زمان خلافت عثمان یه شخصی اومد خدمت یکی از صحابی، گفت یه کاری دارم، میخوام برم پیش خلیفه، ولی دربان‌ها و دور قابچینا اجازه ورود که من به خلیفه دست پیدا کنم و ندارن، نمیذاره. امیرالمومنین به یکی از عمراش فرمود بین خودت و مردم حاجب قرار نده، دربان قرار نده، مردم بتونن به راحتی به تو دسترسی داشته باشن، حرفشون رو بزنن. حالا زمان خلافت عثمان بود، گفت هیچ راهی هم پیدا نمی کنم، خیلی هم گرفتارم، نمیدونم چه کنم. گفت یه چیزی بهت میگم به رسم امانت، زمان رسول خدا بود، شخصی مریضی داشت، ظاهرن کور شده بود، اینجوری که تو خاطرم هست، دورا دور. من رسیدم خدمت رسول خدا و به ایشون گفتم آقا ایشون چنین مریضی داره و طلب شفا میکنه از شما. بعد رسول اکرم یک دعایی به ایشون یاد میده، یه برو به ایشون بگو بر مسجد دو رکعت نماز بخونه و این دعا رو کنه که اللهم اینی اتوجه الیک به نبیه که نبی الرحمه و اهل بیته و اهل بیته الذی اخترتهم علی علم علی العالمین. و یه قسمت دیگه هم داره که یک بار حدیثش رو کامل گفتیم نوشتن از اینا. میگه ایشون رفت مسجد، دعا رو خوند، نماز رو خوند، دعا رو خوند، برگشت چشمانش بینا شد. حالا این راه اینه اگه میخوای تو مشکلاتی که داری. ایشون میگه منم رفتم مسجد نماز خوندم، بعد از نماز گفتم اللهم اینی اتوجه الیک، این خدا رو توجه میکنم به تو. توجه کردن یعنی چی؟ توجه از وجه میاد، وجه یعنی صورت. وقتی انسان رو میکنه به یه کسی میگیم توجه کرده او، توجه یعنی وجه رو روبروی او قرار دادن، رو کردن. میگه خدا رو میکنم به تو، منتها به واسطه پیامبرت، به نبی که نبی رحمت، که پیامبر رحمته، و اهل بیته، و اهل بیت او، الذین اخترتهم علی علم علی العالمین، که اونها رو برگزیده کردی بر همه جهانیان، به واسطه علم، به واسطه علمی آنان را برگزیدی از میان خلائق. اللهم سهل لی حزونتها فإنک الکاف المعاف الغالب القاهر القادر. دعایی که تعلیمش کرد، یه من خوندم رفتم خدمت خلیفه و مشکلم حل شد، دو رکعت نماز بخون و این توسل به رسول الله رو پیدا کن. حالا همین دعای توسلی هم کرد در دستمونه، همین دعای توسلهایی که شبای چهارشنبه میخونن، یکی یک اهل بیت رو اسم میبرن، 14 معصوم رو، اینم خیلی خوبه برای توسل در مشکلات، در گرفتاری ها کلن. حالا نه مشکل و گرفتاری، انسان میخواد توجه کنه به سوی حضرت احدیت، مثل اون دعای زیارت آلیازین که حضرت صاحب فرمود هر وقت خواستید به واسطه ما به خداوند توجه و تقرب پیدا کنید این گونه بگویید که سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله الی آخر. نکل کاف المعافی القالب القاهر القادر. که ایشون میگه رفتم مسجد دو رکعت نماز خوندم، توسل پیدا کردم به رسول الله که خدایا قلب امام صادق رو با من مهربان کن که من از علم او بهره‌مند بشم. چون میدونید تمام شرافت در علم، تمام شرافت، تمام یعنی فرق پیامبر با یه آدم عادی در چیه؟ در علمه که پیامبر علم داره او نداره. ولا پارتی بازی نیست که خدا بگه این پیغمبر منه، من دوستش دارم و نمیدونم، خاطر علم. اینجا هم فرمود الذین اخترتهم علی علم علی العالمین، خاطر علم که برگزیده شده اند بر جهانیان. خدا علم مراتب داره دیگه، از همین علوم کسبی گرفته تا علوم شهودی و اون علوم حضوری و ذوقی و مراتب علم تا مرتبه علم لدنی. بعد میگه دوباره آتش شعله ور شد. حالا آقا رد کرده شو، ولی آتش جذبه میکششون رو، چون جذبه، حالا در جذبه اون جذب کردن جذبات الهی که بحثشو قبلا گذرا داشتیم، اون حالاتی که انسان جذب میکنه طرف خداوند، میکشه انسانو، میبره اصلا. سلوک اینه که انسان خودش زحمت بکشه، ذکر بگه، قرآن بخونه، عبادت کنه، جذبه که میاد انسانو میبره، یک مرتبه اندازه 100 سال راه پیش میره. حالا اولیاء خدا هم جذبه دارن، یک مرتبه دل و روح انسان میره طرف مثلا ولی خدا، قلب انسان پرواز میکنه دائما در فکر ایشون. یک نوع اینم یه نوع جذبه است که یه وقتی اون اوائل که خدمت آقا میرسیدیم سر کار بودم، یه مرتبه دلم هوای آقا رو کرد، از سر کار مرخصی گرفتیم و بدو تو مسیر رو رفتیم خدمت آقا جان رسیدیم. بعد همین که نشستم با آقا جان عرض کردم آقا جان انسان چیکار کنه که مورد اون جذبات الهی قرار بگیره؟ فرمود جذبه مراتب داره، الان خود اینم یه رو جذبه است. این یعنی چی؟ یعنی همین که توی مرتبه اینجوری شدی دویدی و کارو ول کردی و با این سرعت آمدی، گاهی وقت جذبه فرمود دو طرفه است. این جذبه من بود تو کشوند اینجوری آورد اینجا. حالا اینجا جذبه امام صادق مرتبه ایشونو با یک دفعه اول رد کرده، گفته برو، حالا جذبهش کشید ایشونو آورد. میگه دوباره رفتم خدمت امام صادق درس دادم، خادم آمد دم در، گفت بله. گفتم آقا رو میخوام ببینم. فرمود آقا مشغول عبادت هم، باید منتظر بمونی. یه دمه در ایستادم تا آقا جان خادم آمد دمه در، فرمود ادخل علی برکت الله، داخل شو بر برکت الهی. میگه داخل شدم، حالا با چه حالی، چه وضعی. اون جذبه اولیا وقتی انسان رو میگیره، یه موقع انسان بی‌معرفت میره در خانه ولی، فکر میکنه اینم مثل یکی از علمای روحانیون دیگه است. یه موقع با علم به محضر ولایت که همه بدن انسان سلول سلولش به لرزه میاد وقتی میخواد در محضر ولایت وارد بشه، که قلب میخواد از سینه بزنه بیرون. میگه وارد شدم بر آقا سلام کردم و آقا فرمود که بنشین. آقا مدتی سرشو به پایین انداخت، مکس کرد، بعد سر بلند کرد، فرمود ابو من، یعنی کنیت چیه؟ گفتم ابو عبدالله، کنیم ابو عبدال. عرب میدونید اسم داره، کنیه داره، لقب داره، مثل امیرالمومنین علی اسمشه، ابوالحسن کنیشه، مرتضا لقبشه، یا حالا القاب زیادی دارن. آقا فرمود وقتی هم که احترام میخوام بذارن به کسی به کنیش صدا میکنن، مثل ما که اسم و فامیل داریم با فامیل صدا میکنیم طرف رو میخوایم احترام بذاریم. آقا فرمود خداوند کنیه تو رو برام ثابت کنه، همونجوری که پدر عبدالله، ابو عبدالله یعنی پدر عبدالله، پدر بنده خدا، و وفقه که یا ابو عبدالله، خداوند توفیق عنایت کنه بده. توفیق رفیقیست به هر کس ندهندش، توفیق رفیقیست به هر کس ندهندش، بال و پر طاووس به کرکس ندهندش. بعضی توفیقا هست انسان باید قدر بدونه. شخصی روحانی میگفت علامه طباطبایی موقعی که در کجا بودیم تو مشت من بود، اصلا دائم کنار علامه طباطبایی بود، ولی چه بهره‌ای برد از ایشون؟ هیچ. توفیق رفیقیست به هر کس ندهندش. جلسه هست، آقا جان هم وقتی در آمل کلاس داشتن در خانهش باز بود، جلساتی داشتن، کی بود بره استفاده کنه؟ حالا گلدهی که میرفتن، حالا همون کسایی که نرفتن و استفاده نکردن آرزوشون اینه که یه بار برن آقا جان رو زیارت کنن. اون موقعی که خدمتتون بود، شبانه روز خودشو وقف شما کرده بود، کلاس و جلسه و درس و بحث و این همه کار میکرد، کجا بود بری استفاده کنی؟ بعضی چیزها از انسان باید قدر، فرصتها مثل ابر در گذرن. ابر دیدید باد میبره ابرا رو، باید بگیری استفاده کنی. فکر نکن همیشه این خبر آف هست، فکر نکن یه چیزی همیشه هست که بتونی بشی چنگ بزنی. الان که هست بگیر. فرمود خداوند توفیق بهت بده. ما مسئله تو چی میخواد؟ میگه تو قلب خودم گفتم که اگر از زیارت ایشون و سلام کردن به ایشون همین دعا نصیب من بشه خیلیه. همین که آقا برام دعا کرد که خدا توفیقت بده، کنیت رو برات ثابت کنه، خیلیه. اولیاء خدا حرفشون کیلویی نیست که همینجوری بپرونن یه چیزی بگن. یه کلمه ولی خدا زندگی کسی رو زیر و رو میکنه. کلام اونها ادخل علی برکت الله، برکت الهی هن اینها. یه حرفشون، یه نگاهشون، یه کلمه صحبتشون طرف رو از شقاوت به سعادت میرسونه. منطقه اگر طرف بگیره، گیرندهشو داشته باشه، اگه گیرندهشو داشته باشه. یه موقع یه کلمه حرف میزنن به انسان، ولی اون یه کلمه چه ها میکنه با قلب انسانی که مستعد باشه، انسانی که مستعد باشه. یک تلنگور میخوره که مرتبه کیلومترها راه میره اگه قبلا خودشو درست کرده باشه، تا جایی که میتونه آمادگیشو در خودش پیاده کرده باشه، که حالا از محضر ولایت یه نگاه ولی خدا زیر رو کنه شد، یه نگاهش. میگه گفتم از این زیارت همین دعا برا من نصیب بشه خیلیه. طرف میره مشهد، فکر میکنه اگه 10 بار نره حرم ضرر کرده. یه کسی پرسی میخوای بریم مشهد دو روز مشهد باشیم برگردیم یا یه روز و نصف، گفت این همه راه میخوای بری ارزش نداره دو روز میخوای اونجا باشیم. تو چی میفهمی امام چی آخه؟ حضور در اون بارگاه ملکوتی یعنی چی؟ فکر کنی باید بریم اونجا 10 روز اتراق کنی بخوری بخوابی که مثلا خرج سفر برابر بشه؟ اولیاء خدا وادی ولایت یه وادی دیگه است، یه چیز دیگه است اصلا. ثم رفع رأسه، آقا سرش بلند کرد فرمود چی میخوای؟ ما مسئله تو میگفتم که من از خداوند درخواست کردم که قلب شما رو با من مهربان کنه و از علم شما روزی من کنه و امیدوارم که خداوند در این دعا اجابت کرده باشه من رو. حضرت فرمود که لیس العلم بالتعلم، علم با مطالعه و درس و بحث و این حرفا فقط به دست نمیاد، فقط با اینا به دست، اینا معدن. تو جلسه مسجد اینو بحث کردیم این هفته، کتاب و استاد و نما اینا فقط کمککارن، علم از اون طرف تقاضا میشه. فرمود لیس العلم بالتعلم و انما هو نور یقع علی قلب من یرید الله تبارک و تعالی. فرمود علم نوریه که خداوند به قلب هر کس که بخواد میتابانه. علم گفتیم از اون ور افاضه میشه دیگه، باید ظرف رو آماده کنی، قلبتو پاک کنی، اعمالتو پاک کنی، ظرف رو اگه آلوده کنی باران طاهر هم که بیاد توش نجس میشه، آب زلال هم که بیاد کدر میشه، افاضه از اون بر صورت میگیره. تو باید مستعد کنی خودت رو. کسی که با پدر و مادرش بد رفتاری کنه میخوای نظام عالم بهش علم بده، کسی که با به دیگران ظلم کنه به چزونشون رو یه حرفی بزنه دیگران رو بگذه نیش بزنه، نظام عالم بگه میگذره از این حرفا، اونم در حق غیر، برای کاری کنی در حق ظلمی در حق دیگری کنی. نظام عالم خیلی حساس رو اینها، میگه هر که از بام دلی افتاد مرد. آقا جان در الهی نامه یا در بعض از کتابهای دیگه شون هست که میفرماد برحذر باش از این که دلی را بشکنی، مخصوصا حالا دل پدر مادر خواهر اقربا، دل شکستن خیلی بد جزایی داره، بد جزایی داره. بایزید بسطامی سلطان العارفینه که در عرفان کسی بوده که عرفا لقب سلطان، یعنی اگه عرفا یه مملکتی باشن میگن سلطانشون بایزیده. حالا ائمه عرفا اینا به کنار ها در میان آحاد رعیت رو میگیم، اینقدر حالا پس مقام معرفتی داره. ایشون رو عرفا میگن از اینجا به این مقام رسید که مادرش شب بود بلند شد گفت پسرم یه مقدار آب برا من بیار. حالا قدیم هم اینجوری نبود برن تو آشپزخونه کلبن آب بکشن بیارن، باید میرفتن تو حیاط چاه یا مثلا کوزه چیزی لیوان آب و ریخ. آمد بالا سر مادر، دید مادر خوابه، مادر رو بیدار نکرد، حرمت نگر میدار از مادر، مادر رو بیدار نکرد، بالا سر مادر نشست تا مادر بیدار شد دوباره، یک ساعت نیم ساعت نشست تا مادر از خواب بیدار شد و مادر برات آب آورده. دعا کرد مادرش به این مقامات رسید. حضرت مسیح یه بار از خداوند درخواست کرد خدا همنشین من در بهشت کیه؟ نشون دادن مثلا آقای فلانی فلانجاده جوانیه کشاورزه، حالا توپونه، رفت سراغش که ببینم این کیه که تو بهشت همنشین منه، چه عبادتی میکنه، چه ریاضتی میکشه. رفت تو جوان رو پیدا کرد، حال شما خوبه و میخوام یه چند روز با شما باشم خواهش بکنم. با این جوان بود، دید نه این جوان عبادت اونجوری داره، نه ریاضت اونجوری داره، نه کار شاقی انجام میده، یه نماز معمولی میخونه، یه روزهای کار معمولی، شب میفته میخوابه، عبادت اونجوری نداره. خدا این پس از کجا به این مقام رسیده؟ زحمت داره هم نشین مسیح بودن. بعد وحشت به ایشون که ایشون از دعای مادرش به اینجا رسیده، خدمت مادر کرده، مادر گفته خدا تو رو هم نشین مسیح کنه در بهش، از دعای مادر. من اثر دعای مادر رو دیدم چجوری اثر میکنه قلب مادر رو شاد کنه انسان. خیلی سال پیش موقعی جوان بودیم، اهل شعر و شاعری و اینا بودیم، یه جلسه ای بود، ما یه شعری در مورد صدیقه طاهره سروده بودیم، شب شعری بود، میخواستم که برم شب شعر، به مادرم گفتم امشب شب شعره، میخواستم برم شعر کن، دعا کن برام. همینجوری آمدیم رفتیم شب شعر، شعر خوندیم. حالا همه شعرهای صاحبم بودن، بحمدالله صاحبت این شعرهای توانایی هم داره. این شعر جوری اونجا گل کرد که من تا مدت‌های مدید بعضی افرادی که اونجا بودن میدیدن من رو تحسین میکردن از این شعر. یعنی شعر هیچ کس اون شب کاملا در خاطرم هست، اونجوری چهره نکرد. منم گفتم عجب شعری گفتم من، باری جلاب من. گذشت، سال بعد شد، دوباره شب شعری بود و ما همون شعر رو بردیم خوندیم. خودت به مادر نبود که بگم دعا کن و اینا، دیدیم اصلا این کار ماست، خبری نشد. بودیم به خدا رو شعر بریم که این همه تحسین، این همه بهبه و جهجه، حالا اون کردن با اون مال دعای مادرت بود شعرت اینجوری کرد، نه مال شعر خودت. مادر، پدر، یا واسطه‌ای، چون بعد از توحید خداوند می‌گوید و به والدین احسانا، به خواهر، به برادر، به اقربا محبت کردن به خلق، حتی به یک سگ و گربه، حتی به سگ و گربه اگر محبت کنی، چون اینا مظاهر حقن. تو به وجهی داری به خداوند محبت میکنی با این کاره. وقتی به سگ و گربه انسان محبت کنه، بهش فیض میدن، دیگه به پدر و مادر و خواهر و برادر چی میکنن؟ خب بگذاریم. فرمود علم نوری که خداوند میتابانه به قلب هر کسی که بخواد. اون کسی هم که خدا میخواد کسیه که قلبش پاکه، استعداد داره، آمادگی داره، عبادت، دوری از گناه، دوری از گناه. حالا اینجا خود امام صادق علیه السلام توضیح میده، اون چیزیه که باعث فرو ریختن علم میشه، باعث ریزش علم میشه. رسول اکرم مگر نفرمود کسی 40 روز برای خدا باشه، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه. یه شخصی میگفت من یه 40 گرفتم ترک زبان، فضولات زبان، بی خود حرف نزدم، جوانم بودم، کتاب فلاسفه رو ورق میزدم، میدفعه همه اینا رو من بلدم، همه شو بلدم اصلا. علم از اون ور ریزش میکنه. اگر میبینی نمیفهمی نمیدانی، یه جای کار اشکال داره. حالا آقا توضیح میده اینجا فرمود فعن اردت العلم، اگر میخوای علم به دست بیاری راهش اینه، فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیت، اولا تو وجود خودت حقیقت بندگی رو پیاده کن، طلب کن در وجود خودت بنده خدا بشی، چون گرانبهاترین چیز در خزائن الهی علمه و خداوند اونو به بندگان خودش میده. متخذ الله ولی جاهلا، خداوند هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره، هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. اولیاء خدا همه علما هستن، فهیمن، دانشمندن. حالا دانشمند بودن به این که مدرک دکترا داشته باشه نیست، اینا رو دیگه شما میفهمید به الحمدلله. این که بگن آقا خوب سخنرانی میکنه، خوب حرف میزنه نیست ها. علم یه چیز دیگه است اصلا. اگر بودی کمالا در نویسایی و خانایی، اگه کمال تو نوشتن و خوندن و کتاب چاپ کردن و سخنرانی کردن بود، چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخوانا؟ پیامبر ما سواد خوندن و نوشتن ظاهرن نداشت. چرا نداشت؟ برای اینکه به مردم بگه بابا علم این نیست، حقیقت علم یه چیز دیگه است و اون اتصال به عالم بالاست که علم ریزش کنه در قلبه. فرمود اولا سعی کن بنده خدا بشی، وقتی بنده خدا شدی خداوند علم بهت میده. بعضی از عزیزان رو میبینیم الحمدلله یه حرفهای از دهنشون بیرون میاد، حرف عرفاییه که گردن کلوف، عرفای آوی مقدار چنین چیزهایی گفتن از دهن یه جوانی که نه راهی رفته، نه حالا ریاضتی کشیده، نه فلانی کرده، نه گوهره. خودشم نمیدونه حالا اصلا این مطلبی که داره میگه چه ارزشی داره، چون گوهرشناس نشده هنوز، ولی گوهری تو دستشه ارزشمند. گوهرشناس میفهمه این چه ارزشی داره، چه قیمتی داره. دوری از گناه میده به انسان اینها رو، دور شدن از گناه به انسان فهم میده حقیقت بندگی. بگه خدا من میخوام بنده تو بشم، میخوام عبد تو بشم. همه راز و رمز تو همینه، چون آیه قرآن میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس آفریده نشدن مگر برای بندگی. تو برای بندگی آفریده شدی، اگر اون کار رو که برای او آفریده شده ای انجام بدی، خداوند خودش میدونه چی بهت بده اگه کار رو درست انجام بدی. تو آفریده نشده ای که بخوری بخوابی، آفریده نشده ای که از زندگی لذت ببری، آفریده نشده ای که نمیدونم خونه فلانجور و ماشین فلانجور داشته باشی. نمیگه اینا رو نباید داشته باشی، مقصد اینها نیست. مقصد اینه که بنده خدا بشی. حالا از دنیا گذشتن داره، از آخرت گذشتن داره. خیلی تو مسیر وسطایی را جا میزنن، چرا؟ دنبالی نماز شب میخونه، ذکر میگه که پوت کنه یه نفر شفا پیدا کنه، دعا بکنه یه نفر مریضی گرفتاریش حل بشه. تو برای نافریده نشده ای که، تو برای بندگی آفریده شده. اگر بندگی کنی خداوند به واسطه تو مریضم شفا میده، ولی تو نباید دنبال این حرفا باشی. بعضی از کسایی که دنبال ریاضت میرن و به نکبت گرفتار میشن به خاطر اینه که دنبال کرامت میگرده تو دلش، یعنی از اون عبادت منظورش بندگی خدا نیست. دلش ما کشف و کرامت داشته باشه، نمیدونم تصرف داشته باشه، بعد میبینیم که خب اینا شرک میشه. چیزی جز عبودیت میشه دیگه. وقتی حقیقت عبودیت بندگی رو در خودت پیاده کردی، موقع تسلیمی دیگه. خدایا تو میخوای به وسیله من شفا بدی، هر کی شما صدا بدی. میخوای به وسیله من مرده زنده کنی، شما صدا میده. نه میخوای شفا ندی، شما صدا میده. میخوای من مردم رو ارشاد کنم، میخوای ارشاد نکنم. من اونی رو میخوام که خدای تو میخوای. میخوام عبد تو بشم که تو در مورد من بگی نعم العبد. آیه قرآن هست نعم العبد انه اواب، تو حضرت ابراهیم ظاهرن یا حضرت ایوب، یه خوب بنده ای بود. نعم العبد، خوب بنده ای بود. انسان به این نعم العبد برسه، بنده خوبی بشه برای خدا. فقط دنبال این باشه رضای خدا در چیه. آقا فرمود اگه علم میخوای اول بندگی رو تو خودت پیاده کن. بندگی رو پیاده کنی علومی رو بهت میدن که اصلا اسمش هم نشنیده. علومی رو سر در میاری که اصلا نامش رو هم نشنیده تا چی برسه به خواستش و به کارهاش. و خداوند به بندگان خودش خیلی چیزایی میده، به بندگان خودش، کسانی که حقیقتا بنده خدا هستن، حتی بنده علم نیستن. بنده هوای نفس که نیستن، بنده چون خیلی بنده شیطانن. آیه قرآن میفرماید علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبد الشیطان. ای بنی آدم، من با شما عهد نکردم که بنده شیطان نشید. خیلی بنده شیطان هست، خیلی بنده دنیا هستن. آقا سید الشهدا فرمود الناس عبید الدنیا، مردم بندگان سرسخت دنیای هست. یه ده بنده هوای نفس خودشون هست. افرعید من اتخذ الهو هوا، آیه قرآن. آیا دیدی اون کسی رو که هوای نفس خودش رو خدای خودش گرفته بود؟ بنده هوای نفس شده دیگه. کی بنده خدا که بگن این بند عبدالله اینه، بنده خدا اینه؟ اون کسی که هر کاری میکنه بگی برای رضای خدا میکنم، برای رضای خدا، واقعا برای رضای خدا باشه ها، واقعا، نه که برای هوای نفسش باشه. امتحان کنه خودش رو. علمای اخلاق میگن شما میخوایی جو سخنرانی کنید در مورد توحید، اصلا بالاتر از توحید که ندارید، در مورد ولایت میخوایی حرف بزنید. ببین برای خدا میخوایی حرف بزنید یا برای خوش آمدن خودت، چجوری بفهمم؟ ببین اگه یک کسی دیگه هم هست اونم میدونه سخنرانی کنه، این دوت میتونه سخنرانی کنه، باز تو دلت میخواد تو بگی. اینجا معلوم میشه هوای نفسته، برای خدا نمیخوای حرف بزنی. اگه برای خدا بود میگفتی نه این آقا هم که میتونه حرف بزنه، خب بذار ایشون بگه، چه فرقی میکنه؟ بعضی هم محرم که میشه میگن آقا میخوای مدداری کنی، میگن برای کی میخوای مدداری کنی؟ نمیفهمه. خب برای امام حسین میخوام مدداری کنم. یا برای امام حسین میخوای مدداری کنی یا برای خودت؟ خواهی صداتو به دیگران نشون بدی یا واقعا برای سید الشهدا میخوای بخونی؟ اگه برای سید الشهدا میخوای بخون، مددا هست دارم میخونم دیگر. بعضی وقت طرف خودش گوه میگه نه یه فیضی ببرم، من یه مدداری کنم فیض ببرم. نه خیلی تو هم گوشه وایسی فیضو بردی، سینه در مدا جفتشون مشترکن. نفس گول میزنه انسان رو دیگه، فکر میکنه برای خدا. یه داستانی من خوندم یه جا، حالا حدیث بود ظاهرن، خیلی منو تو فکر فرو برد. چندین بارم خدمت عزیزان گفتیم این حدیث رو، این روایت رو. حالا ظاهرن تمثیله ولی خیلی جای فکر داره که انسان اعمال خودشو بررسی کنه. میگه در بنی اسرائیل یه عابدی بود، بهش خبر دادن در فلان جا یه درختیه، مردم این درخت رو میپرستن. دیگه میان درخت دخیل میبندن و بودپرستی، اینا رشهات بودپرستیه، دخیل بستن به درخت و نمیدونم پارچه بستن و این حرفا. اگر ما وسیله میخواییم برای خدا، ائمه اطهار هست. دخیل بستن یعنی چی؟ حالا گفتن یه درختی مردم دارن میپرستن این درخت رو، تبرزین و برداشت گفت میرم از بیخ میکنم این درخت رو، ریشه بودپرستی رو میکنم، مردم میگم ببینید خدا بود دیگه، من کشتم شد. مثل حضرت ابراهیم که زد بودا رو شکست. تو راه که میرفت شیطان آمد و گفت من نمیذارم تو بری این کار رو کنی، مگر اینکه منو شکست بدی. خیلی دقت کنید ها، مگر اینکه منو شکست بدی با هم کشتی میگیری. کشتی گرفتن و این شیطان رو کوبید زمین. شیطان گفتش که خب تو منو شکست دادی، ولی بیا یه کاری کن، تو از این درخت بگذر، درخت رو قطع نکن. چیکار داری تو به این درخت؟ در عوض من روزی دو تا پول به تو میدم، یه پولشو خرج خودت کن که نخوای دنبال کار بری، عبادت به عبادتت برس، یه پولشم صدقه بده به فقرهای مؤمنین، این که بهتره این که بری این درخت رو بشکنی. این زاهد فکر کرد که باره حرف خوبی میزنی، گفت شب میدارم زیر موتیکات، صبح که بلند شدی موتیکار برده دو تا پول زیر موتیکات. این آمد و خوابید. حالا ظاهرن شب اول دوم پول دید برداشت و شب سوم دید پول خبری نیست. گفت ای شیطان نابکار، منو گول زدی، این دفعه دیگه درخت رو میکنم از بید. تبرزین رو برداشت، تو راه دوباره شیطان رو دید. شیطان گفت باید منو شکست بدی. با شیطان گلاویز شد، این دفعه شیطان زد زمین شد. شیطان وقتی اینو زد زمین این تعجب کرد، گفت شیطان چرا دفعه اول من تو رو شکست دادم ولی دفعه دوم تو منو شکست دادی؟ گفت دفعه اول تو خالصاً برای خدا میرفتی که درخت رو قطع کنی، خوب دقت کنید نیت رو ها، ولی دفعه دوم درست برای برکندن بت میرفتی ولی یه مقدارشم به خاطر این بود که من پول زیر سرت نداشته بودم. ببین نیتو، میگه دفعه اول فقط برای خدا میرفتی ولی دفعه دوم یه مقدارش برای این بود که من پول زیر سرت نداشته بودم. اگه نیت ها باز بشه ببینیم به چه نیتی داریم عبادات و کارها و اینا رو انجام میدیم، روز قیامت بشه. چون روز قیامت فقط خدا میماند. خب لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، و اعمالی که لله الواحد القهار، اعمالی که خالصاً برای خدا باشه، بقیه همه میشه هوا ام منصورا، همه نیست میشه، فقط خدایی میمونه. عملی که خالصاً برای خدا باشه. خدایی چند تا عمل داریم تو پرونده اعمالمون خالصاً لوجه الله؟ بگرد تو وجود خودت، حقیقت بندگی رو پیاده کن، بنده خدا شو، تو تمام حرکات و سکنات فقط برای خدا باشی اگه علم میخواد. بعد فرمود وطلو به علم به استعماله. حالا یه تو پرانتزم یه نکتهی رو بعضی علما گفتن اینو بگیم، چون نیت
خیلی اخلاص در نیت مهمه. بعضی علما گفتن بعضی کارها هست بعضی امور کارها رو انجام بده چه نیتت برای خدا باشه چه نباشه، چه نیتت برای خدا باشه چه نباشه انجام بده. بعضی کارها رو انجام بده و نیتت فقط خدا باشه، یعنی فقط نیتت خدا باشه انجام بده. بعضی کارها رو انجام نده اگرچه فقط برای خدا باشه. یعنی چی؟ فرمود علم، طلب علم، چه برای خدا بود چه نبود علم رو طلب کن، علم رو طلب کن، چه برای خدا بود نیتت چه نبود. عبادات رو فقط خالصاً اونجایی نیتت برای خداست انجام بده، اما اونجایی که اگه برای خدا هم بود انجام نده، مراء، جدال، بحث و جدل کردن، حتی برای خدا هم انجام نده، یعنی حق به جانب تو، جدل کردن، یک و دو کردن، محکوم کنی طرفو، حتی برای خدا هم بود، حقم به جانب تو بود، جدال رو ترک کن، چون عجیب نورانیت انسانو میبره. اینم گفتیم برای اینکه یه موقع نگید خب پس من شاید نیتم برای خدا نباشه، مطالعه نکنم، کلاس نرم، فلان نکنم. نه، خب آقا فرمود وقت رو به علم استعماله، علم رو طلب کن برای عمل کردن، دنبال علم باش، نه اینکه دیگران بگن آقا دکترا داره، آقا لیسانس داره. علم رو طلب کن برای اینکه عمل کنی به علم، نه برای اینکه پیش دیگران مشهور بشی. علم رو طلب کن برای بندگی خدا، نه برای هیچ چیز دیگه، نه برای هیچ چیز دیگه. بعد یک کلیدی فرمود پشت سر این، که حالا اینو جلسه آینده انشاءالله اگر عمری بود اینو، چون بحث میطلبه اون یک کلمه، خیلی هم کلید بزرگیه، اینو انشاءالله اگر شد جلسه آینده پیرامونش بحث میکنم. خب انشاءالله خداوند ما رو در طریق علم، در طریق قرب به خودش موفق بداره، توفیق بده بمون که بتونیم در مسیر خداوند گام برداریم.